بسم الله الرحمن الرحیم. صوت آیات رو بشنویم و بحثمون رو انشاءالله آغاز کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا ضلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب
مهين. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جلسه گذشته در آیات شریفه 89 و 90 بود که در آیه 89 خداوند فرمود که اینها وقتی یه کتابی از جانب خداوند میاد که تأیید میکنه و تصدیق میکنه کتابهایی که در نزد اینها یعنی تورات و انجیل رو به جای اینکه بپذیرند و ایمان بیارند و با همون کتابها قبلن علیه اهل کتاب استدلال میکردن کفرو به با اینکه ما عرفو اینها همون چیزی که میشناسند رو و مصدق کتاباشون هست تکذیب میکنن و در نهایت فرمود که این کافران از رحمت خدا دورند و دور باشن. در ادامه آیه شریفه 90 که ادامه اون آیه است میفهمد که بعثمش تراو به چه بد خریدی یا فروشی یا معاملهی کردن که حالا عرض خواهم کرد. نفس های اونها به واسطه این معامله متضرر شد چون ان یک فروبه ما انزل الله کافر شدن به آنچه خداوند نازل کرده بقیا از باب تعدی و تجاوز که ان ینزل الله من فضله علی من یشاء من عباده ریشه بقی این بود که گفتن چرا خداوند برای کسی غیر از اون کسی که ما میخواستیم و میگفتیم نبوت رو اعطا کرده طبعا باید از میان ما و بنی اسرائیل می بوده فبا او به غضب علی غضب که در نتیجه به یه غضبی بر غضبی دیگر دوچار شدن بل الکافرین عذاب مهین. از همین عبارت به اسم اشترا و آغاز بکنیم و اینکه اشترا به چه معناست. در مورد اشترا سه تا احتمال داده شده. احتمال اول اینه که اشترا هم به معنای خرید هم به معنای فروش یعنی بیع و شراء هر دو تو اشترا هست. وقتی که میگیم فلانان اشترا هم میتونه به این معنا باشه که اون فرد خرید انجام داده هم میتونه معنا این باشه که اون فرد فروش انجام داده چیزی رو خریده یا چیزی رو فروخته. برخی میگن که خرید و فروش به هر دو معناست و اینجا هم به هر دو معنا میتونه به کار بره. این یه احتمال. احتمال دوم اینه که اشترا به معنای خریدنه چون بی به معنای خریدن اگر بیاد اشترا میشه فروختن اگر اشترا بشه فروختن بی میشه خریدن با این اوصافی که اینا میگن. اما میگن اینجا کلن اشتراء خریدنه، اما گاهی با قرینه به معنای فروختن هم به کار میره. خب این که با قرینه به معنای فروختن به کار میره، مثالش در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 102. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 102. می‌فرماید که وتب و ماتل دو شیاطین، آیه طولانی، بیاید انتهای آیه. می‌فرماید که و یتعلمون، یه چیزی رو بعضی از سحر یاد می‌گرفتن، ما یضرهم ولا ینفعهم، یه چیزی که براشون ضرر داشت ولی نفع نداشت و عامل آسیب بر اونها می‌شد. ولقد علمو، اینا به تحقیق می‌دونستن که لمن اشتراهو، چیزی که دارن میفروشن، با اینکه اشترا معنی خریدنه، اما اینجا معنی فروختنه، چون دارن چیزی رو ارائه میکنن. ما لهو فی الاخرت من خلاق، در روز جزا از باب این فروش بهره و حظی نخواهند برد. و ولقدرم الاخ، این که خود اشتراء به معنای خریدنه، اما اگر یه جای قرینه ای داشتیم با توجه به قرینه میتونیم به معنای فروختنم اشتراء رو معنا بکنیم. سومین احتمال اینه که اشتراء به معنای خریدن در همه جا. اشتراء اصولا یعنی خریدن، اینجا هم به معنای خریدنه، این که چیزی به معنای فروختن در معنای اشترا حتی با قرینه باشه، میگن همچین چیزی نداریم. خب سوال میشه که این آیه الان چطور معنا میشه؟ این که اینها یه چیزی رو خریدن، اینجا معنا میده یا نه؟ میگه که اینها هویت خودشون رو با تکذیب حضرت خریدن. یعنی چی؟ حاضر شدن حضرت رو تکذیب بکنن، نبوت حضرت رو تکذیب بکنن، برای خودشون یک جایگاهی کسب کنن، هویتی بخرن، یه شخصیتی پیدا بکنن. ولی اونهایی که قائلن به این که معنای اشتراء معنای خریدنه، اینجا هم آیه رو طوری معنا میکنن که مشکلی پیش نیاد. بعد معیدش اینه که بعثما، میگه چه بد خریدی انجام دادن، چقدر بد شد که با تکذیب حضرت و با نفی نبوت و رسالت حضرت و قرآن پیامبر برای خودشون یه چیزی خریدن. چی خریدن؟ یه هویتی، یه شخصیتی. گاهی اوقات مخالفت برای بعضیا شناخت ایجاد میکنه. یه عبارتی دارن اعراب که میگن خالف تو عرف، مخالفت کن که شناخته بشی. گاهی اوقات برای شناسوندن خودشون افراد از ابزار مخالفت استفاده میکنن، یعنی با هر چیزی مخالفت میکنن تا به واسطه مخالفت با یه حرفی برای خودشون یه جایگاهی دست و پا بکنن، خصوصا اگر مخالفت با یه آدم سرشناسی باشه یا مخالفت با یه امر شناخته شده ای باشه، یه چیزی که همه قبول دارن و در صحتش هیچ تردیدی نیست، یه نفر با این مخالفت میکنه، چون مخالفتش غریبه و عجیبه، به ناگاه همه به او توجه میکنن که این فرد با چیزی داره مخالفت میکنه که همه اون مطلب رو پذیرفتن و قبول دارن، و این اصلا امر پسندیده نیست که انسان برای کسب وجهه به مخالفت بدیهیات بره. یه امر واضحی که همگان اونو تایید میکنن و استدلال عقلانی داره رو باش مخالفت بکنه تا از باب مخالفت توجهات رو به خودش جلب بکنه. بله ممکنه یه امری خیلی شایع باشه به غلط، انسان اینجا باید بایسته ولا بلغ ما بلغ، یه امری، یه حرف غلطی، یه خرافه، یه شایعه، یه مبنای بدون استدلال و منطقی، انسان جلو این میسته ولی همگان بهش معتقد باشن.
اما اینکه یه جایی یه مطلبی که استدلال خوب و قوی و قابل قبول داره انسان با این مخالفت بکنه که چه بشود که از باب متفاوت بودن در مخالفت همه متوجه او بشن، این خیلی امر مذمومیه که البته بعضی این کارو میکنن، از باب مخالفت با قطعیات برای خودشون شهرت کسب میکنن. یه مرتبه یه چیزی که قطعیه و هیچ تردید درش نیست، طرف در ردش کتاب مینویسه، همه ایراد داده میشن که خب این امر که خیلی امر واضحیه. این فرد شناخته میشه به چی؟ به مخالفت بیجا، ولی او براش این مهم نیست، مهم شناخته شدن به هر قیمتی. پس این که یک عده‌ای با پیامبر مخالفت میکردن در این موضوع که آقا نبوت شما و کتاب شما برحق نیست و باطله، و این باعث میشد که شهرتی در میان یهودی‌ها برش میکسب بشه. خصوصا به این نکته توجه کنید که یهودی‌ها توقع یه چیزی رو داشتن، پیامبر یه چیز دیگری رو آورده بود، لذا کسایی که با پیامبر مخالفت میکردن در میان یهودی‌ها یه جور حرمت و جایگاه پیدا میکردن که اینا دارن از اون هویت یهودی و بنی اسرائیلی ما دفاع میکنن و تسلیم پیامبر نمیشن. از این باب در میان خود یهودی ها این مخالفین یه وجاهت و یه جایگاه پیدا میکردن. امروز هم همینه، یعنی بعضی وقتا نگاه میکنیم گرفتن موضع مخالف، فارغ از اینکه انسان حق داری نداره، فارغ از اینکه استدلالی هست یا نیست، فارغ از اینکه چقدر اون مطلب درسته، مخالفت یه جور کلاس و وجاهت و اینها درست میکنه، در حالی که اینجور نیست. مخالفت با باطله که خوبه اگه انسان از یه حقی که مظلوم واقع شده دفاع نکنه. از این باب که مخالفت با اون الان وجاهت داره و همه دوست دارن، این حتما خلاف جوانمردی و خلاف دینداری و حریته که من حق و زیر پا بذارم، چون الان حق و زیر پا گذاشتن مشتری داره، خیلی با این موافقت میکنن. آدم ها خیلی وقتا سر بزنگاه ها برای این که وچه خرج نکنن چشون رو میبندن، یعنی میدونه مطلب حقه و میدونه باید دفاع بکنه، اما این کار رو نمی کنه چون براش هزینه داره. یعنی بعضی وقتا بهبه و چهچه پشت یه سری موضع‌گیری ها نیست. حالا نمیخوای موافقت بکنی، موافقت نکن، ولی مخالفت هم نکن، سکوت کن. سکوت میکنه که خیلی جا سکوت با مخالفت فرقی و خیلی جا سکوت با موافقت فرقی نداره. لذا میفرماید ولعن الله امتن سمعت بذالک فرویت، شنیدن، میدونستن باید یه چیزی بگن، میدونستن باید یه کاری بکنن، ولی نه چیزی گفتن نه کاری کردن. چرا؟ چون نفعشون تو سکوت بود. حالا ابا عبدالله اومده و یه اتفاقی هم افتاده، چه ضرورت داره ما حتما ورود بکنیم؟ سکوت بیجا همونقدر خطرناکه که حرف زدن بیجا. حالا اینکه تو این معانی ما کدوم رو بگیریم، اینها بحثای لغویه، یعنی تو هر ستا با هر ستا میشه توجیه کرد. تو اولی که هم معنای خرید داره هم فروش، خب اینجا خریدشو بگیریم، چی خریدن چی فروختن. یه جا معنای خریدن داره، قرینه میتونه معنای فروش داشته باشه، خب با قرینه که آیه است معنای فروش رو بگیریم، یا نه با خرید اینجوری معنا بکنیم، یا نه بگیم اصلا معناش خریدن فروختن نیست و همجور که عرض کردم معنا بکنیم. هم با معنای فروختن هم با معنای خریدن این اشترا در اینجا قابل معنا کردن هستش. میفرماید که بئس ما اشتروا به انفسهم چه بد معاملهی، حالا چه خرید چه فروش، که کردن ان یک فرو به ما انزل الله، ریشه این کفر به ما انزل الله چی بود؟ بغیان بینهم. در مورد بغیان سه نکته قابل بحثه. یک، مفهوم بغی چیه؟ اصلا بغی خودش به جهت لغوی به چه معناست؟ ما چند جور بغی داریم؟ و منشأ این که اینها بغی ورزیدن و با پیامبر مخالفت کردن و به نبوت اون حضرت و قرآن ایمان نیاوردن چه بود؟ در مورد مفهوم بغی و بحث لغویش سه تا معنا برای بغی گفتن. یک، مطلق تعدی و تجاوز، مطلق گذشتن از حد و تعدی و تجاوز رو یه عده میگن این معنای بغیه. این نکته اول و احتمال اول. دوم این که برق به معنای طلب شدید و اراده اکید، یعنی انسان سفت میخواد یه اتفاقی بیفته، یعنی یه وقت از یکی سیزی طلب میکنه، یه وقت تو طلبش خیلی اصرار و الحاح میکنه و اراده کرده که اینو محقق بکنه. این دومیشه. سومیش اینه که برق به معنای فساده. خب آیا این سه معنا درسته؟ یا اگر درست نیست کدوم درسته، کدوم درستره و دقیقتره؟ معنای سوم که فساد باشه درست نیست، یعنی نمیشه به جهت لغوی برق رو به معنای فساد دونست. چرا؟ ما روایت داریم که ان الله یحب بغاة العلم، ان الله یحب بغاة العلم. بغاة جمع چیه؟ جمع باغیه، یعنی باغی کننده. خداوند باغیان علم رو دوست داره. خب اگر باغی به معنای فساد باشه، باغی یعنی فساد کننده دیگه، حالا یا فاسد یا مفسد، طبیعتا این حدیث اون وقت جور در نمیاد. این که خداوند میگه، روایت میگه خداوند اونهایی که در علم چی میکنن، فساد میکنن رو دوست داره، نه. پس برق به معنای فساد نیست. میشه اینجا البته گفت خب نه، اگر کسی از مرز صلاح گذشت خب اون دچار فساد میشه. میگیم بله، کسی از مرز فساد گذشت دچار صلاح میشه، اما نمیتونیم این معنای لغوی رو بپذیریم، چون خیلی جاها با کاربردها از جمله این روایت که عرض کردم جور در نمیاد. پس معنای فساد به جهت لغوی معنای خوبی برای برق نیستش. بفهم چرا؟ اما این که اون کسی که میگه برق به معنای فساده، نمیگه برق به معنای تعدی یا طلب هم هست، میگه برق فقط به معنای فساده. آره، اما تو این معنای تعدی و طلب کدوم درسته؟ هر دو درستن. اونی که درستره و دقیقتره معنای دومه. معنای دقیق برق طلب شدید و اراده اکیده، یعنی وقتی انسان یه چیزی رو خیلی اصرار می‌ورزه که کسب بکنه، این میشه برق. خب آقا طلب حق یا طلب باطل؟ یعنی انسان در طلب حق باقیه یا در طلب باطل؟ دوتاش. در طلب کم یا زیاد، یه چیز کمی رو بخوایم یه چیز کثیری رو بخوایم؟ دوتاش. این طلب شدید باشه یا ضعیف باشه، طلب ضعیف هم باز برقیه. معنای ادق برق طلب شدید و اراده اکیده. حتی طلبی که خیلی شدید نیست و خفیف هم هست باز بقیه، این معنای ادقشه. اما تعدی و گذشتن از مرز هم غلط نیستش، این معنای لغوی برق. اما برق تو کاربردهاش گاهی اوقات با حرف جر میاد، یا قرینه باش میاد، یا نکته‌ای داره که در مورد این باید یه توضیحی عرض بکنه. اگر بقی به کار رفت، بقیه با علا، یا یبقی علا، یا بقیان علا، اگر بقی با حرف جر علا اومد، اینجا دلالت میکنه بر تجاوز و تعدی. یعنی چی؟ یعنی اون طلب شدید به چی انجام میده؟ به تعدی، به تجاوز. فرض بفرمایید که یک کسی چیزی داره، ما از او طلب میکنیم، خب نمیخواد اون چیزو بده. اگر که طلب ما از مرز طلب گذشت، داریم تعدی میکنیم که آنچه مورد طلبمونه به دست بیاریم و بگیریم، این دیگه طلب نیست، چیه؟ تعدیه. اگر بقیان با علابیات به معنای تعدیه. دیگه اگر بغی در جایی به کار بره که معنای منع و تحریم در کار باشه، اینجا هم بغی به معنای تعدی. نهاد بفرمایید خود بغی طلبه، اما یه جاهایی اگر یه قرائنی در کار باشه، ما متوجه میشیم که در اینجا بغی از طلب خالی چی؟ گذشته و رد شده، رسیده به تعدی و تجاوز و یه جور ظلم و عدوان. یکی شایی که با علا بیاد، دو جایی که درباره منع و تحریم باشه. نمونه شو عنایت بفرمایید سوره مبارکه نحل آیه شریفه 90. نحل سوره مبارکه نحل جزء 14 آیه شریفه 90. در حالتی که بغی در جایی به کار بره که موضوع منع و تحریم باشه، یعنی سیاق منع باشه، خدا هم بخواد یه چیزی منع کنه، یا حالا توی عبارات ادبیات عرب، آره اصلا فضای منع و تحریم باشه، بغی به معنی تعدی و تجاوزه. میفهمد ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند امر به چی کرده؟ به عدل و احسان. بعد ادامهش میفرماید که و ایتاء ذی القربا، و امر کرده به چی؟ به این که ما نسبت به ذی القربا اهل بخشش باشیم. خب و از اینجا نهی میکنه، و نهی کرده عن الفحشاء، از هر کار زشت، ول منکر، و کاری که ازش نهی شده، ول بقیه. اینجا طبیعتاً بقی توی سیاق منع، تو سیاق تحریم به چه معناست؟ تعدی و تجاوزه. اینجا طلب صرف نیستش. پس یه جا با علاست به معنای تعدی و تجاوزه، در جایی که سیاق منع و تحریمه داله بر تجاوز و تعدیه. حالت سوم جایی که یه قرینه لفظی داریم، حالا این قرینه لفظیه یا مقالی است، کار به این نداری، قرینه مطلقا در کاره که دلالت میکنه اینجا بقی باید بر تعدی و تجاوز دلالت بکند. اگر علاوه بر سیاق منع و تحریم یه قرینه هم در کار بود، بقی میتونه بدون علا، بدون منع و تحریم، باز دلالت بر چی بکنه؟ دلالت بر تعدی و تجاوز بکنه. مصداقش رو عرض بکنم، سوره مبارکه انعام آیه شریفه 146. سوره مبارکه انعام جزء 8 آیه شریفه 146. می فهمد که وعلی الذین هادو، نسبت به یهودیان، حرمنا کل ذی ظفر، این حیوانایی که ناخوندار بودن رو تحریم کردیم، و من البقره و الغنم. بیایید تا انتها می فرماید که ذالکه، این تحریمی که اتفاق افتاد، فضای تحریم نیست، نمیگه بقی رو تحریم کردیم، میگه یک چیزایی رو بر اینها تحریم کردیم. دلیلش چیه؟ ذالکه جزیناهم به بقیهم، ما این معنهایی که براشون گذاشتیم جزای چیشونه؟ تجاوز و تعدیشونه. سیاق دلالت بر این میکنه اینجا بغی نمیتونه طلب و اراده باشه، به صرفی که یه قومی اهل طلب و اراده شدید باشن، خداوند اونها رو جزا و کیفر نمیده. این بغی از سیاق برمیاد که طبیعتاً باید تعدی و تجاوز باشه، که خداوند به خاطرش یه کیفری رو براشون در نظر گرفته، که اون کیفر چیه؟ یه چیزهایی که حلال بود و حرام کرده بر اینها. خب اگر که با علا یا در سیاق منع و تحریم یا با یه قرینه‌ای به کار بره، بقی به معنای چیه؟ تعدی و تجاوزه. در غیر این سه حالتی که عرض کردم، بقی به معنای طلب شدید و اراده اکیده. حالا این که مطلوب حق باشه یا نباشه، باطل باشه، کم باشه، زیاد باشه، فرقی؟ نمی‌کنه. نمونهش سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 83 عنایت می‌فرمایید. سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 83. می فرماید که افغیر دین الله یبغون، این کفار و سایرین دنبال طلب چیزی غیر از دین خدا هستند. و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، در حالی که همه آنچه در آسمان و زمینه تسلیم خداوند شده، حالا یا با رغبت یا با کراهت، و الیه یرجعون، همه چی به سمت خداوند باز خواهد گشت. اف غیر دین الله یبغون، آیا طلب میکنن غیر دین خدا رو؟ به معنای طلب به کار رفته. گفتیم طلب میتونه حق باشه، میتونه باطل باشه. خب بفهمید. نه، این که سیاق اون آیات چیه؟ بنی اسرائیل یه ممنوعیات خدا براشون میذاش، اینا تجاوز میکردن. مثلا میگفت که روزهای شنبه مثلا ماهیگیری نکنید. شنبه ماهی ها میومدن در اون قسمت هایی که اینا میتونستن صید بکنن، دائما تردد میکردن، از تو آب میپریدن بیرون و میرفتن داخل، اینا میدیدن. از فرداش که اینا میتونستن صید بکنن ماهی ها نبودن، ولی خدا گفت شنبه صید نکنید. اینها برای این که ظاهرن امر خدا را رعایت بکنن، ولی آنچه که مد نظر خودشون انجام بدن، میومدن کنار جاهایی که محل تردد ماهی ها بود یه چیزی حفر میکردن، یه گودالی. این گودال که حفر میشد، اینجا نهر بود، اینجا گودال، این وسط سطح آب رو اینو نمیکندن، گودال اینجا، این وسط حائل، یه ذره آب اینجوری بود که این ماهی ها با این یه ذره آب سر بخورن برن توی این گودال، دیگه نتونن برگردن. اینو عمیق‌تر از اینجا درست میکردن. شنبه ماهی ها توی این گیر میافتادن، یک شنبه میرفتن شکار میکردن و میگفتن خدا گفته شنبه شکار نکنید، ما شنبه شکار نکردیم. خدا میگه این تعدی شما و تجاوز شما از امر من نتیجهش اینه. بلا ما جایی نداریم که بنی اسرائیل مثلا یه طلب شدیدی کرده باشن از یه امری و خداوند. طلب شدیدشون توی بعثت حضرت موسی علیه السلام بود دیگه، خیلی تلاش کردن، گریه کردن که حضرت 170 سال زودتر اومد. اما بعد از اینکه حضرت اومدن، مستاقی از اینکه طلب به معنای مثلا یه درخواستی، حاجتی، چه مثبت چه منفی، نه، از اینا سراغ نداریم که این دلیلش اون بوده باشه. اما انواع برق چی هست؟ ما دو جور برق داریم، یه برق ممدوح داریم، یه برق مذموم. برق ممدوح اینه که انسان از حد عدل چیکار میکنه؟ افراط میکنه، رد میشه، ولی تجاوز و تعدی نمیکنه. در بعد ممدوحش سوره مبارکه نحل آیه شریفه 90 رو عنایت کنید. سوره مبارکه نحل آیه شریفه 90 رو که یه بار خوندی مجدد عنایت کنید. این آیه شریفه می فهمد ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خب خداوند دستور به عدل و احسان داده و ایتاء ذی القربا و عطای به اطرافیان. حد این چیه؟ حد عدل چیه؟ عدالت میتونه مرزش برسه به عدالت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که امیرالمؤمنین چی میخوره؟ نونی که با سر زانو بعد بشکنیش و بعد بخوریش. آیا امیرالمومنین سلام الله علیه در حالی که اون فرد اومد نشست کنار امیرالمومنین و دید حضرت یک کیسه ای دارن، سر کیسه رو خیلی محکم بستن، انگار مهرمومش کردن، گفت علی چی داری تو این کیسه که مهرام شده مثلا ثروتیه؟ حضرت باز کردن دید یه نون جوه خیلی سختیه. گفت خب این که ارزش نداره، چرا انقدر کیسه رو مهرموم کرده؟ حضرت فهمیدن به خاطر این که اگر اینو اینجوری نبندن بچه‌ها حسنین و زینبین این نون رو میارن بیرون یه مقدار روغن روش میزنن که این نرمتر شه من راحت‌تر بتونم اینو بخورم. بعد گفتش خیلی خوب، حالا موقع قضاست از این به من میدید بخورم؟ حضرت فهمیدن من ابایی ندارم از این که تو رو شریک بکنم، اما تو نمیتونی این نون رو بخوری، این نون رو باید با پا شکست و خورد. و به او فرمودن که تو اگر میخوای غذا بخوری برو مدینه فلان محله، اونجا سفره پهنه و اونجا غذا بخور. این فرد راه افتاد رفت و اونجا نمیشناخت، رفت اونجا نشست سر سفره، دید سفره پهنه، دو تا آقازاده دم در تعارف میکنن که بفرمایید و غذا بخورید. شروع کرد غذا خوردن، در حالی که میخورد یه مقداری از غذا رو توی کیسه چیزی که همراهش بود ریخت. امام مجتبی سلام الله علیه فرمودن که مثلا اگر که میخواید غذا ببرید راحت غذا میل کنید بعدم ببرید، نیازی از این که براتون گذاشتن ببرید مثلا سیر بخورید. گفتش که نه من مثلا حسن این میخوام ببرم برای کسی و فلان. حضرت فرمودن خب بهت میدم، برای کی میخوای ببری؟ گفت برای یه آقایی در بیابان بود که یه نون خشک همراهش بود، نمیشد اون نون رو به عادی بخوری، با پاش میشکست و اینا. امام مجتبی علیه السلام فرمودن همه سفره‌ای که پهن شده برای همون آغاز. آیا امیرالمومنین از اون نون یکم بهتر میتونست بخوره؟ آره. خلاف عدل بود؟ نه. اما باید یه کاری بکنه که شاخص و شاغول بشه ما حرکت بکنیم، ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، به اون سمت حرکت بکنیم. در عدالت داره خیلی شدید رفتار میکنه، حضرت طالب شدیده و اراده او برای تحقق عدالت بیش از اون چیزی که وظیفشه. این ممدوحه. تو احسان به دیگران میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خب حالا یه کسی به ما ظلم کرده، میگه ویژگی مؤمن چیه؟ میگه تو اگه مؤمنی یک، وعفو عمن ظلمک، به اون که به تو ظلم کرده ببخش عفوش کن، و سل عمن قطعک، اونی که با تو قطع کرده تو باش بس کن، و احسن لمن اساء الیک، اونی که به تو سوء بدی کرده. خب احسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان، الان احسان نکردی که به من ظلم کرده، من ظلم او رو با احسان جواب بدم، این احسان احسان نیست، ظلم احسانه. خب حالا در مقابل ظلمش فقط احسان میکنم به اون میپیوندم؟ نه، براش مایه هم بذار، لطفم بکن، به اون رسیدگی هم بکن. یعنی اون کسی که به ما ظلمی کرده که به هر کس بکنن واکنششون میده، نه تنها اون ظلم رو با بدی جواب نمیدیم، بلکه وقتی گرفتار میشه گرفتاریش هم میریم برطرف میکنیم. خب اون فرد یه روز خاکستر میریخ، یه روز شکمبه شتر میریخ، یه روز زباله میریخ بالا سر پیامبر، بیمار شد، حالا چند روز این کارو نکرد. حضرت سوال کردن فلانی رو نمیبینم، بودن این کار میکنه، حالا حضرت میتونه که من او رو بخشیدم، نمیگه بخشیدم، میگه بریم عیادتش. ما تو احسان، توی عدل، تو برخی چیزا، تو محبت به دیگران، توی محبت کردن به همسر، به پدر و مادر، به فرزند، تو اینها حد نداریم، تو اینا اسراف نداریم، اسراف در محبت، اسراف، ما تو اینا اسراف نداریم، مگه اونجایی که مفسده‌ای در کاری که حالا از هر هزار مورد، از هر صد هزار مورد یکیش ممکنه مفسده داشته باشه، اما تو حالت عادی ما تو اینا اسراف نداریم. هر چه انسان بتونه محبت بکنه و احسان بکنه با این که افراط از حد عدله، ولی تجاوز و تعدی درش نیستش. حالت دوم بقیه مذمومه، یعنی اون حالتی که از حد عدل تجاوز میکنیم با تفرید، یعنی کم میذاریم. سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 23 رو عنایت کنید، بفرمید. آره، تو عدل و احسان اگر که ما زیاده روی بکنیم و از اون حد عدل خارج بشیم، بقیه طلب و اراده شدیده اما مذموم نیست، ممدوحه. نه نه، کدوم بغ؟ اون بغ یک پایین اومده، عرض کردم این بغ چون در سیاق نهیه، بغ به معنی طلب و اراده نیست، به معنی چیه؟ به معنی تعدی و تجاوز. سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 23 رو عنایت کنید. خداوند تو آیه قبل میفرماید که ما شما رو در خشکی و در دریا سیر میدیم، حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه و فرهوبها. توی کشتی هستید، یه باد ملایمی میزنه و شما خوشحالید که حرکت میکنید. جاءت هاریهان آسف، یه مرتبه یه باد شدیدی میاد و جاءهم الموج من کل مکان، از هر طرف موجها بلند میشن. و ظنوا انهم احیط بهم، اینا دیگه یا یقین پیدا میکنن یا خیلی احتمال میدن که این موجها اونها رو در بر خواهد گرفت و غرق خواهند شد. اینجا دعوا الله مخلصین له الدین، اینجا خدا رو با اخلاص یاد میکنن که لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر ما رو از این شرایط سخت و گرفتاری نجات بدی حتما و قطعا جزء شاکرین خواهیم بود. فلما انجاهم، همین که خدا اونها رو نجات میده، اذاهم، اون وقت اونها چیکار میکنن؟ یبغونه فی الارضه به غیر الحق، در زمین خدا به غیر حق تجاوز و تعدی میکنن. خب خداوند اونها رو نجات میده، میان دیدن مرگو به چشم خودشون، اما واکنششون چیه؟ واکنش به جایی که شکر بکنن که مرگ رو دیدن و خداوند دعای اونها رو مستجاب کرد، عمر دوباره‌ای به اونها داد بعد از این که مرگ رو دیده بودن. کسی که مرگ رو دیده و عمر دوباره پیدا میکنه، فرقش با اونی که ندیده اینی که چون در آستانه خطر قرار گرفته، باید تنبهش بیشتر باشه، جدیتر باشه، هر لحظه احساس کنه ممکنه اون حالت دوباره تکرار بشه. اما چه اتفاقی میفته؟ دوباره یبغون، تجاوز و تعدی و یعنی کارهای قبل رو تکرار میکنن، گاهی اوقات از اونم بدتر و بیشتر. اینجا معنای بقیه به معنای بقیه مضمومه.